ترانه‌ای که شنیدید ترانه‌ای است به زبان سومری، یکی از زبان‌های باستانی منطقه ما. متن، آهنگ و حتی سازی که این ترانه با اون نواخته شده بر اساس یافته‌های باستانشناسی بازسازی شده. متن این ترانه که شنیدید همون داستان کهن گیلگمش است که یک پروفسور موسیقی باستان اون رو در میان ویرانه‌های شهر بابل عراق نواخته.
اشکلم مکرم با شعبا شورین نکرم مکنی چطبا
پادکست دینگو رو میشنوید. مانی پارسا هستم، رشته ایرانشناسی خوندم در دانشگاه لیدن هلند، کارشناسی ارشد رو هم در رشته زبانهای ایرانی از همون دانشگاه گرفتم. پیشینه زبانهایی که در منطقه ما در فلات ایران به اونا صحبت می شده موضوع اصلی این پادکسته. قراره در این پادکست تصویری بدیم از پیشینه این زبانها و تحولات زبانی که در منطقه ما روی داده. اینجا یکی از همکارانم است که با طرح پرسش من رو همراهی می کنه.
سلام، من شهریار سیامی هستم، همکار مانی در رادیو فردا و قرار اینجا نقش ذهن کنجکاو شما رو بازی کنم و سوالاتی رو مطرح کنم که احتمالاً به ذهن شما هم میرسه. البته امیدوارم بتونم ذهن شما رو خوب بخونم. ولی اولین سوال مانی، آیا ما تونستیم بفهمیم که اولین زبانی که بشر صحبت کرده کی، کجا و چطور خلق شده؟ اینو ما میدونیم.
در مورد شروع زبان چیزی که دانشمندا بهش رسیدن اینه که شکل اولیه‌اش اشاره بوده، یعنی اجداد اولیه بشر در قاره آفریقا که میدونیم همه از آفریقا اومدیم، بعدن نوع بشر در قاره‌های دیگه پراکنده شده، اونا با اشاره و حرکات سر و دست انتقال مفهوم میکردن. بعد این اشاره یواش یواش با صداهایی از دهان و گلو همراه شد. به مرور وقتی که فیزیولوژی بدن اون نوع بشر اولیه آماده شد برای تولید اصوات مختلف، این دامنه صداهایی که از گلو تولید می شد بیشتر شد، تنوعش بیشتر شد. بعد وقتی که بشر ابزار سنگی رو کشف کرد و شروع کرد با اونا کار کردن، دست بشر به قول معروف بند شد به ابزار. موقعی که میخواست اشاره بکنه دیگه دید که خب حرکت دست و سر خیلی انرژی میبره و مشکل هست، شروع کرد فقط همون اصوات رو به کار بردن. بنابراین صوتهای مختلف یا حروف مختلفی که از دهان تولید میشد مختص شد به مفاهیم مشخصی که بعد تبدیل بشدن به کلمات. کلمات هم با هم ترکیب شدن، به مرور زبان رو ایجاد کرد.
یعنی اگر زبانها به این صورت شکل گرفته، هنوز ما در آفریقا یک زبانهایی رو در بعضی از قبیله ها مثلا فیلماش رو دیدیم که با تیک با هم صحبت میکنن، یعنی بله اینطوری صحبت میکنن. یعنی یک قسمت از صدایی انتخاب کردن که از این زبونه و ظاهرا در جنوب آفریقا قبیله‌ایه که یک نفر از بچه های اون قبیله داره میپرسه که یکی یکی میپرسه اسمتون چیه و اونا به اون زبون که کلیک داره، اون حالت تیک یا کلیکو داره رو اسمشون رو میگن و بعد هم یک نفر از اعضای اون قبیله یک مطالبی رو به زبون خودش با همون کلیک میگه. این جالبه بشنویم و برگردیم دوباره به همین زبون. این زبان ها چی بوده؟ این آیا زبان قدیمی ترین این بوده یا اینم وجود داشته و الان وجود داره؟
نه، قدیمی ترین شکلی که پیدا کردن از نوع بشر که لوسی بهش میگن، اون اسکلت معروفی که از اطراف اتیوپی پیدا شده یا کنیا، اون طرف شمال شرق آفریقا. یعنی نیای بشر رو منظورمه که حتی با میمون ها مثلا نزدیک بوده و اینا همه در اون قسمت بوده. اون زبونه که شما میگین، زبونه کلیکی انگلیسی میگن، تو فارسی تپه‌ای هم ترجمه کردن، اینا همه در جنوب آفریقاست، اطراف آفریقا جنوبی و نامیبیا، اون منطقه صحرای کالاهاری. اینا خودشون بعدها از اون انسان اولیه و اینا جدا شدن رفتن پایین، اینطور نیست که اونا قدیمی ترین باشه. بعد این زبونا به قول معروف حتی 4 جور کلیک مختلف و اینا دارم، مثلا نمیدونم خیلی هم سخته، مثلا یک جور اینجوری برای عصبانیت به کار میره، موقعی که مثلا خوشحالن یه جور دیگه میگن تو کلماتو و اینا. ثابت نشده که شکل اولیه زبانه بشر اون بوده باشه. این هم یک گروهیه که میگن حتی بعدن این روند ایجاد شده تو اون قسمت. مثل مثلا بعضی، شما الان سوئد اگه برید، سوئدیا که حرف میزنن یک کار عجیبی میکنن وسط صحبت، شما که دارین صحبت میکنین هم میگن
بله شمال سوئد
اینو دارن، این شکل دارن. این یعنی حالت احترام گذاشتنه که چه جالب اینطوریه، من نمیدونستم. این رو، این حالت رو بهش میدن. این بعدن ایجاد شده. حالا اگه مثلا یه گروه از آفریقایی هم چند هزار سال پیش یه این شکل رو صحبت کنن، نمیشه بگیم، چون اون منطقه شروع داستان بوده زبان ها، پس بنابراین این میتونه شکل اولیه بوده باشه، به نچه نمیشه رسید.
اون اولین زبانی که حدس میزنن چی هست، کجا هست، حالا تقریبا دیگه قطعی نیست، اونو نمونه سازی کردن با همین هوش مصنوعی یا هر چیزی که بدون بتونیم گوش کنیم بگیم این زبان شبیه اولین زبان بشره؟
بله، یک به قول معروف گروهی هستن از زبانشناسا از خیلی سال پیش روش کار کردن، که چون میدونین که زبان ها شباهت های مختلف دارن. مثلا شما فرض کن که 5 تا فرزند که میبینین از این خانواده، پدر مادر رو که ندیده باشین، از روی چهره ها شباهت هایی که بین این چیزایی که بین این چهره های این افراد مشترکه، ممکنه یه ایده ای از پدر مادر بتونین بگیرید. بعد اگه از نظر علمی بشینید همه اینا رو اندازه‌گیری کنید، مثلا بینی این 5 نفر به چه صورته، نمیدونم اندازه جمجمه فلان، ممکنه بتونین به صورت نزدیک به دقیق به چهره های پدر مادر حتی برسین یا اجداد. همین کار رو زبانشناسا با زبان ها میکنن، چون کلماتی که بین زبان ها هست و متفاوته، مثلا بین کردی و فارسی شما گوش کنید یا گیلکی، میبینید که همون کلمات میتونه باشه ولی با تغییر لهجه و گویش. همونا به این نشستن که طبق یک الگوی این تفاوت ها ایجاد میشه. همین الگو حتی به صورت ریاضی میشه در آورد که هر جایی که این حرف توی فارسی بود، توی کردی مثلا اون حرف جانشین شده. از طریق این الگو کنار گذاشتن اینا کنار هم، اینا تونستن زبانهای قدیمی تر، شکلهای قدیمی تر زبان رو بازسازی کنن. این بازسازی پیش رفته تا 6000 سال پیش و تقریبا مطمئنن شکل قدیمی چی بوده از خیلی از زبان‌ها، و بعضیا جلوتر رفتن به زبان‌های قدیمی‌تر خواستن برسن، تا نقطه‌ای که فعلا بعضیا بهش رسیدن، نقطه مشترک بین زبان‌های اروپا و آسیا است. یعنی دیگه پیشتر از اون چیزی پیدا نکردن بین همه دنیا. بنابراین این اجماع ایجاد شده که بعضی کلمات واقعا توی زبان‌های اروپا و آسیا، 700 تا زبون رو کنار هم گذاشتن، دیدن که 23 تا کلمه‌شو میتونن بدونن که اینا مشترکه با هم. از اون یک زبانشناس یک تک شعر ایجاد درست کرده که با هم میشنویم.
اینی که میشنویم در حقیقت میشه گفت که قدیمی ترین زبان شناخته شده است.
قدیمی ترین زبان شناخته شده است که البته محدود میشه به اروپا و آسیا، یعنی دیگه بیشتر از اون نمیشه.
قلها وتی اقل کهلا قلی پالهک ناوته شد اق ای ال یکو بل توبا وته.
این ترجمه به کلماتش به فارسی به این شکل در میاد که میگه زبان گذرگاهی است برای عبور از رودخانه زمان، که ما را با خود به منزلگاه گذشتگان دور میبرد. اما کسی که از گودی آب میترسد به آنجا نخواهد رسید.
خیلی خیلی جالبه. به نظرم شبیه زبان عربی تقریبا میشه، یه حسی که تلفظ میشه شبیه زبان عربیه، ولی خب میگی زبان ریشه هندو اروپایی هسته.
نه نه، این خود هندو اروپایی رو که بازسازی کردن، تا حالا بهش میرسیم که چی هست، یعنی زبان مشترک بین زبان اولیه‌ای که فکر میکنن که هندیا، اروپایی و ایرانیا باش صحبت میکردن، این از اون قدیمی تره.
آها.
زبان اولیه‌ای که ما همه مشترک صحبت می‌کردیم در منطقه هند و اروپا و ایران، این رو بازسازی کردن. زبان مشترکی که گروه‌های ترک زبان و آلتایی و اینا صحبت می‌کردن، اونا رو بازسازی کردن. عربی رو هم قدیمیشو بازسازی کردن، زبان‌های سامی. بعد همه اینا رو کنار هم گذاشتن، دیدن که 23 تا کلمه میشه پیدا کرد که اینا با هم اشتراک.
آها.
بعد این عمر زمانیش خیلی قدیمتر از این زبان ها میشه، به 20,000 سال پیش میرسه. بعد اون اسمش گذاشتن زبان مادر اولیه این منطقه که اروپای آسیایی اولیه. نوستراتیک هم بهش میگن، زبان های نوستراتیک، یعنی زبان های مربوط ماها، به لاتین نوسترا یعنی ما. و تلفظش چرا اینطوریه؟ چون خود هندو اروپایی قدیم، زبان خیلی قدیم ما و اروپایی ها و هندی ها، باز بازسازی کردن، دیدن مثل عربی که حروف حلقی توش هست، مثلا خیاه اینجوری بوده، اینجوری شروع شده، مال ما حالا صافتر شده. خب در مورد زبانهای اولیه که صحبت کردیم در دورانه خیلی باستانی نوع بشر، موسیقی هم همراهش بوده، یعنی اینطور نبوده که فقط اشعار بعدن تبدیل به اصوات شده. حتی در اون زمان سازهای موسیقی هم داشتن که با استخون درست میکردن، نمونهش کشف شده. قطعه ای که میشنویم مربوط میشه به نی نئاندرتال ها، نی یا فلوت نئاندرتال ها، قطعه استخونیه با چند تا سوراخ که در غاری در اسلوونی کشف شده، مربوط میشه به 60,000 سال پیش. تونستن با دمیدن در این قطعه استخون این صداها رو از اون در
برگردیم به همون ترانه‌ای که اول پخش شد که ترانه سومری هست، بخشی از گیلگمشه. این در منطقه ما بوده که امروزه حالا بهش میگن خاورمیانه. کم کم برسیم به خود ایران و در مورد اون صحبت کنیم. این زبان سومری آیا قدیمی ترین زبان منطقه ما بوده و چه زبانهای دیگری در اون زمان وجود داشت؟
نه، کلن کلمه عبارت زبان قدیمی خیلی دقیق نیست از نظر زبانشناسی، چون همه این زبانها بالاخره از یک ریشه های خیلی قدیمی اومدن و در نقاط مختلف صحبت می شدن. اگه بخوایم بگیم زبانی که ما قدیمی ترین شواهدش رو پیدا کردیم، مثلا میشه گفت سومری.
آها.
ولی خود سومری قدیمی ترین زبان اینو نمیشه بشه
در منطقه.
نه، همون در منطقه ما زبانهای دیگه هم صحبت میشده. حالا اگه منطقه ما رو میخواست بدونید، در جنوب شرق ترکیه یک روستایی پیدا کردن خیلی با سنگای بزرگ و اینا، مال 12,500 سال پیش، بهش میگن گوبکلی تپه. این قدیمی ترین نمونه روستای اون منطقه است. فکر میکنن که مردم سومری از همون افراد بودن که بعداً به جنوب بین‌النهرین رفتن، جنوب عراق. بعد زبونهایی که به سومری مربوط بودن همه از بین رفته، بنابراین این کتیبه‌ای که اونجا کشف شده در جنوب عراق به سومری نوشته شده، به این نتیجه رسیدن که اینا اولین افرادی بودن که شهرسازی کردن تو منطقه، اولین افرادی بودن که خط رو ابداع کردن در جهان. بعد خطایی که ما می‌نویسیم البته در آسیا منطقه. بعد به این نتیجه رسیدن که زبون اینا هم به هیچ زبون دیگه ارتباط نداره در منطقه، یعنی خویشاوندانی اگه داشته تو اون ناحیه از بین رفتن، همه فقط سومری بوده اونجا. از این نظر یک زبان تک خانواده بهش میگن، بدون خویشاوند و تنها، تک و تنها در جنوب عراق صحبت میشده. خیلی هم جالب بوده. موسور بهتری که شنیدین به اون زبان بود. بعدها زبانهایی که با عربی ارتباط داره از سامینا از جای دیگه از جنوب اردن و فلسطین به این منطقه عراق وارد شد. خب این در همسایگی ایران تو بین النهرین سومری رو داشتیم. اگه بخوام در مورد فلات ایران صحبت کنیم داستان خیلی طولانی.
قبل از اینکه بریم فلات ایران یه سوالی راجع به همین سومری بکنم. اینجوری که فهمیدم سومری ریشش به ریشه سامی که عربی میاد نیست.
نه.
درسته.
به هیچ ارتباطی به عربی نداره. هیچ ارتباطی هم با زبان فارسی یعنی هندو اروپایی نداره.
آها، یعنی یک زبان مستقلی زمانی در جنوب عراق صحبت میشه که این به مرور از بین رفته.
از بین رفته.
هیچ آثاریش هم در زبان‌های کنونی وجود نداره.
نه، بعضی کلماتش ممکنه مونده باشه، حالا بازسازی کرده باشن، ولی خود اون زبان از بین رفته خیلی قدیم. یعنی سامی‌ها که با عربی ارتباط داره و اینا، اونا خیلی زود اومدن، بابلی‌ها شد اسمشون، اینا رو جذب کردن، زبان سومری رو از بین بردن، خودشون با سومری‌ها مخلوط شدن، آمیخته شدن، زبان سامی بابلی غالب شد بر اونا، سومری از بین رفت. ولی خب کتیبه‌های خیلی مفصل و جالبی ازشون باقی مونده پیش از اینکه این روند صورت بگیره. اولین داستان جهان هم کتیبه های کشف کردن که همون گیلگمشه.
خب الان گیلگمش که میگین اولین کتیبه‌ایه که به سومری هست، خب ما نمونه بابلیش هم داریم، این چیه دار؟
اولین کتیبه سومری حتی نیست، اولین داستان جهان بهش میگن، داستانی که ثبت شده
بله
حالا به زبان سومری. خب بعدها این از سومری ریشه گرفته و به خیلی زبان‌های مختلف منطقه همون بابلی و اینا از اونام رو نویسی شده، نسخه‌های مختلفش اونجا باز کشف شده که مثلا این چند صد سال بعد از سومری بوده، اون 2000 سال بعد از سومری بوده، ولی به زبان‌های مختلف هست که طوفان نوح تو همه اینا هست، اون داستان طوفانی که میگفتن دنیا رو پوشونده، حالا بعدن اسمش شد طوفان نوح،
این به زبان سومری هست.
آره، این تو اون داستان اولیه هست که ریشه خیلی از این داستان‌های دینی که ما داریم همه برمیگرده به هم.
چقدر جالب. این زبان اکدی چی؟ این آیا بعد از سومری اومده یا همزمان بوده؟
اکدی هم زبان سامیه. اینطوری بگم که میخواستم اول در مورد خانواده های زبانی صحبت کنم.
بله.
که چون ما این کلماتو میگیم خویشاوند و خانواده، یه توضیح داده باشم که وقتی در صد اندی سال اخیر که این زبان ها رو که کشف کردن کنار هم گذاشتن، بررسی کردن، روش های زبانشناسی پیدا شد، اینا دیدن که خب مثلا فارسی با کردی با گیلکی با لوری اینا همه شباهتاشون خیلی نزدیکه، از یه جا باید اومده باشن، رفتن جلوتر دیدن با زبان پشتوی افغانستان با اینکه تفاوت زیاده اما باز شباهت ها اتفاقی نمیتونه باشه، کنار هم گذاشتن دیدن که خب اینا هم از یک گروه هن. رفتن جلوتر دیدن که مثلا زبانای حتی اوستی های قفقاز روسیه با همه اینا شباهت داره. خانواده زبان‌های ایرانی بهش گفتن، اسم کلمه خانواده شروع شد استفاده شدن. بعد جلوتر که رفتن در زبان‌های هندی و از شاخه هند از تمام زبان‌های دیگه دنیا به همین گروه ایرانی نزدیک‌تره. یعنی یه خانواده بزرگتر تعریف شد به اسم زبان‌های هندو ایرانی. بعد جلوتر که رفتن دیدن که البته اینی که میگم خب از اروپا شروع کردن زبان‌های خودشون، ولی خب نمونه دارم میگم، دیدن که زبان‌های جرمنی داریم، هلندی و آلمانی و انگلیسی از یه گروه هن، خب این کشف شد یه گروه. بعد دیدن که زبان‌های رومی داریم، مثلا لاتین که بعداً از توش ایتالیایی در اومده، اسپانیایی غیره، همش از یه گروه بوده. این گروه‌ها رو کنار هم گذاشتن دیدن که چندین گروه هست که باز همه اینا به هم ربط داره. عقبتر که رفتن یک خانواده تعریف شد به اسم هندو اروپایی که دیدن زبان هندی، زبان ایرانی، زبان‌های بیشتر زبان‌های اروپایی از یک جا اومده، یک ریشه است. این شد یک خانواده. اینکه چطوری به این نتایج رسیدن، چجوری اینا کش شده، خیلی داستانش طولانیه، حالا بعدن صحبت می‌کنیم باز در موردش لابلای صحبت. بعد دیدن که زبان ترکی به اینا ارتباطی نداره و ارتباطش با مغولیه و چند تا زبان که تو سیبی صحبت میشه، اینا رو گفتن یه اسمی زاریم خانواده زبانهای آلتایی، چون از کوهستان آلتای غرب مغولستان از اونجا شروع شده این زبان اومده پخش شده. دیدن که عربی با آشوری شباهت داره، ولی به جای دیگه شباهت نداره به ایرانی و به ترکی و اینا. عربی آشوری همون اکدی که شما گفتین از این گروهه، بابلی از این گروهه. اینا رو پیدا کردن که اسم باید یه اسم خانواده بذارن، باز همه از یه جا اومده، گفتن خانواده زبانهای سامی اسم گذاشت. بعد از این خانواده زبانی نشستن کنار هم چیدن، کشف کردن زبونا رو، شباهت ها رو مقایسه کردن، به نتیجه رسیدن که 147 تا خانواده زبانی رو میتونن تعریف کنن. یعنی
خانواده های اولیه.
آره، مثلا خیلی ماشین زمان که سوار شید برید چند هزار سال قبل دور دنیا از بالا بچرخین ببینین که تو هم منطقه پیاده شین ببینین اینا چی میگن، اونا چه زبانی صحبت میکنن. 147 تاشو حداقل میتونین کشف کنید، احتمالاً بیشتر بوده، ولی اینی که فعلا تونستن تعریف کنن مشخص کنن 147 است. که این زبان ها خیلی از نواحی جهان هنوز خیلی مسکونی نبوده، شکارچی هایی بودن که زبان های پراکنده صحبت میکردن که دیگه نیست، اما 147 زبان میتونید در اون زمان کشف کنید که هنوز نوع معروف اسلافشون، نوادگانشون صحبت میشه از طرف ما و عرب ها و مغول ها و همه دنیا. همه اینا برمیگرده به 147 زبان.
منم فکر کنم تا اینجا صحبت جالبی شد، ولی هنوز به فلات ایران نرسیدیم به صورت کامل و دقیق. توی پادکست بعدی میریم به ایران، سعی میکنیم وارد ایران بشیم، فلات ایران، و درباره اونها صحبت کنیم و دیگه از این به بعد مشخصا درباره زبانهای باستانی فلات ایران صحبت کنیم.
بله حتما، چون که پیش از این که فلات ایران رو بتونیم خوب توضیح بدیم، باید اینا مشخص میشد که خانواده زبانی منظور چی هست و چند تا وجود داره، چند تاش نماینده داره در فلات ایران که بعدا بهش میرسیم. این قسمت اول پادکست دینگو بود که میتونید در وبسایت رادیو فردا و تمام پادگیرها یا حتی در کانال تلگرام فردا پادکست گوش کنید. برای ما نظراتتون رو بنویسید و دینگو رو دنبال کنید.